در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در آج آسمانم باشد رازی با ستارگانم، امشب یک سر
خسته نباشید. ممنونم از جناب مجنونی با انتخاب این موسیقی. عرض کنم به حضورتون که همونجور که استحضار دارید درباره ادبیات مکتب آذربایجان حرف میزنیم، درباره نظامی و خاقانی و انعکاس معتقدات عامه یا ادبیات عامه و ادبیات فولکلور در حوزه شعر مکتب آذربایجان و خصوصا در دواوین شعر حکیم خاقانی و خمسه نظامی که به تمامه از این دست اطلاعات استفاده کردند و در ابیات و منظومه‌های مختلفشان آوردند، بحث رو تا در واقع اعتقادات عامه نسبت به نجوم و نسبت به آسمان‌ها و افلاک در حقیقت پی گرفتیم. از افلاک سبعه یک دو فلک رو برشمردیم و خواصشون رو طبق چیزی که در کتب قدیمه نوشتند گفتیم و باز تأکید میکنیم که این شناخت فلک و افلاک سبعه بر مبنای نجوم بطلمیوسی است که روزگاری مرجع نگاه به آسمان بود و مرجع نجوم قدیم در واقع به شمار می آمد. گفتیم که زحل به عنوان فلک نحس اکبر شناخته می شد و مشتری در واقع فلک سعد اکبر بود و بعد به مریخ می رسیم که معروف به نحس اصغره. از این فلک برای ایجاد دشمنی، بستن کارها و ایجاد شک و سوء اعتقاد در افراد در واقع استفاده می شد و در شمار خصائصی که برای فلک مریخ ذکر شده، این دست در حقیقت خصائص رو یاد کردند و نقل کردند. تأثیر کواکب در زندگی روزمره، خصوصا زندگی روزمره آدم‌های گذشته، در حقیقت بسیار زیاد بود و شاید بگم که خیلی از امور روزمره رو مردم با شناخت این کواکب، شناخت سعد و نحسشون در واقع تنظیم می‌کردند. و عرض کردیم که هنوز هم در تقویم‌های نجومی وقتی نگاه کنید، بسیاری از کارها رو براش در این تقویم‌ها روز به خصوصی رو ذکر کرده که در این روز تجارت خوب است، در این روز تجارت خوب نیست، یا گرفتن خانه در این روز در واقع سعد یا در این روز در واقع سعد نیست. اینها همه معتقداتی بود که در واقع در شمار اعتقادات عامه به شمار می اومد. برای مریخ در واقع شرف فلکش رو روز 28 دی گفتند و هبوطش رو 28 تیر. اما فلک چهارم که فلک شمس کنار ماه در واقع، یعنی کنار فلک قمر، دو تا فلکن که تأثیر بسیار زیادی در زیست و زندگی مردم دارن. چهارمین فلک از افلاک سبع فلک شمسه، عبارتی همچون نیر اعظم یا فلک السلطنه که در وصف این فلک به کار میره نشون از تأثیر نیکو و بزرگ اون داره. از تأثیرات این فلک میتوان به تسلط و تسخیر قلوب و همچنین به بالا بردن مقام و منزلت در میان مردم اشاره کرد و گفتیم که شرف شمس یا شرف فلک شمس روز 19 فروردین ماه و هبوطش روز 19 مهر ماه. صاحب کتاب عجایب المخلوقات که بخشی از این معتقدات رو در واقع به رشته تحریر در آورده، در خصوص تأثیر و معرفی فلک شمس می نویسد که بدان که آفتاب روشنایی جهان دهد، میوه ها پخته کند، گیاه ها را سر از خاک برکشد، بخارها از دریا جذب کند تا در هوا سحاب گردد و آب به زمین های خشک بارد، تا سبب عمران عالم بود و از حرارت وی معدنهای قیر و قار و نفت و نمک و جیوه و کبریت و زر و سیم و نحاس و آهن در زمین پدید آید. تمامت این اعجوبه ها که بینی که چون آفتاب فرو رفت همه حیوان ها در سوراخ گریزند و همه زندگان بر شکل مردگان خسبند و همه عالم سیاه و تاریک بماند از فلک شمس است. پس چون آفتاب سر از مشرق برآرد همه در حرکت آیند، مرغان خاموش در آواز شوند و به الهان خالق را تسبیح کنند. بدان که آفریدگار آفتاب و ماه را سبب بعضی از منافع و مضار کرد و مسبب آفریدگار است و آن را به گزاف یا نه به گزاف آفرید و ماه و آفتاب را خاصیت هاست. در حقیقت درباره فلک شمس بسیار چیزها نوشتند و درباره فلک قمر که دو تا فلکن که تأثیر بسیار زیادی بر زیست آدم بر کره خاکی داره و در عین حال بسیاری از تأثیر فلک شمس و فلک قمر در حوزه ادبیات فارسی در حقیقت انعکاس پیدا کرده. از جمله که گفتند که در واقع نتیجه تابش خورشید سنگ در واقع لعل میشه و به در و گوهر قیمتی بدل میشه، چنان که حافظ در حقیقت در غزلش میگه گویند سنگ لعل شود در مقام صبر. در حقیقت از اثر تابش فلک شمسه. برحال بسیاری از این معتقدات عامه مردم در خصوص فلک شمس در حقیقت در دیوان اشعار شعرا در حقیقت انعکاس یافته که حالا نمونه های از اون رو در واقع بعد از ذکر این چند فلک باقی مانده به محضرتون عرض میکنم. بعد از فلک شمس نوبت به فلک زهره میرسه، به فلک و شرف و سعد اصغر معروفه. از فلک زهره غالباً برای ایجاد سرور، شادی، میل نمودن به طرب و غنا استفاده میشود. در واقع زهره فلک طرب در آسمانه. نوشتند که زهره یا ناهید و آناهیتا، ناهید و آناهیت فارسی و پهلوی به معنی پاک و بی‌عیب، از فرشتگان نگهبان آب بوده و معابد ناهید مشرف بر رودها و جویهای آب. یعنی در حقیقت اگر توی اساطیر مراجعه کنید نگهبان آب همیشه در حقیقت ناهید یا آناهیتاست که در واقع یک ایزد بانوست، به دلیل این که زندگی مرهونه و مدیون زنه و آب در حقیقت زندگی است و عین زندگی است، و چنان که خداوند علی اعلی می فرماید که و من الماء کل شیء حی، در واقع از آب زندگی در حقیقت جاری و ساری شده. به هر حال معابد ناهید مشرف بر رودها و جویهای آب بود به خاطر اینکه فرشته و ایزد بانوی نگهبان آب که در ایران کهن نشانه ایزدی و اقتدار ناهید بر عنصر حیاتی آب بود. زهره در اساطیر یونان آفرودیت و نزد رومیان ونوس الهه عشق بود، اما پاکی و معصومیت آناهیتای ایرانی رو نداشت و همین دلیل بود که افلاطون فیلسوف مشهور یونان به دو آفرودیت یا دو ونوس اعتقاد داشت، یکی آفرودیت پاک و معصوم نظیر آناهیتای ایرانی و دیگر آفرودیت ناپاک و گناهکار که هنوز هم لفظ افریت در واقع برگرفته از همون آفرودیت افریت و افریته که ما امروز در زبان به کار میبریم و استعمال میکنیم اون رو، از در واقع این آفرودیت در واقع آمده و اشاره به اون بخش ناپاکیه. در حقیقت این اسطوره در اساطیر یونان و روم داره که سمبل بدکاری و گناه و زشتخوییه. ناهید از دیرباز سمبل طرب بوده در افلاک و این باور در شعر شاعران باستاب بسیار داره، چنان که حافظ در واقع میگه که زهره در رقص آمد و در واقع اشاره به این مضمون داره، حالا بیت به خاطرم نیست، اما در حقیقت این معنی رو در دیوان حافظ انعکاسی تام و تمام داشته. در باورهای عامیانه ستاره زهره زنی بدکاره بود که نزد هارون و هاروت و ماروت سحرآمیزی آموخت و به نیروی سحر و جادو به آسمان رفت و خداوند او رو به صورت زهره مسخ کرد. روایت‌های مختلفی در خصوص در حقیقت زهره وجود داره و هر کدوم به شأنی از شأن او حکایت داره. اینها در واقع همونطور که عرض کردم اعتقادات عامه است و اعتقادات عامه در حقیقت فرایندی علمی نیست که بشه اونو اثباتش کرد یا در واقع به اسلوب عالمان در واقع پیش رفت، بلکه جزء در حقیقت ادبیات عامه به حساب میاد، چنان که در این در حقیقت اعتقاد عطارد به دبیر افلاک معروفه و کار نوشتن و دبیری فلک الافلاک به عطارد واگذار شده که دومین فلک نسبت به زمینه. فلک عطارد معروف به دبیر فلک یا تیر خداوند، خط و دبیری نیز در واقع کار او بود و اثر و اعتقاد این دبیری در شعر شعرا در واقع انعکاس پیدا کرده. در باور یونانیان و رومیان عطارد جایگاه ویژه‌ای داشت، او فرزند زئوس بود و پیک خدایان بود و فرامین ایشان را حمل می‌کرد و خدای فصاحت، دبیری، تجارت و یار مسافران بود و ارواح مردگان را در دوزخ هدایت می‌کرد. جایگاه عطارد در باور ایرانیان در خور توجه. عطارد کوکب حکما و طبیبان و منجمان و شعرا و اسکیا و دیوانیان و کاتبان و نقاشان، تجار و اهل بازار بود و نطق و پاکی و ادب در حقیقت در شمار خصایلش به حساب می اومد. به همین علت از عطارد در شعر فارسی با القاب اختر دانش، کاتب گردون، دبیر انجام، کاتب الوی، منشی دیوان گردون، مستوفی دیوان اعلا، منشی دیوان ثانی، خدیو عرصه دیوان، پیشگاه دوم و جوان با قلم یاد شده و نهایتاً فلک قمر که نزدیکترین فلک به زمینه و در واقع اولین فلک شناخته میشه که خواص بسیاری براش برشمردند و در شمار معتقدات مردم جای و جایگاه وسیعی داره. کتاب‌های مختلفی در خصوص خواص ما و اعتقادات عامه نسبت به قمر و ما منتشر شده به خاطر اینکه نسبت به این فلک نزدیکترین بوده و دیده می شده و در این حال منازل مختلفی رو طی می کرده و 28 منزلی که حالا بهش اشاره می کنم در واقع به چشم دیده می شده، ماه در واقع یک دوره کمال داشت و باز به نزول می رفته. همه اینها در نزد آدمی که تماشاگر فلک بود و آسمان رو به چشم میدید بسیار شگفت‌انگیز بود و به خاطر همین در حقیقت اعتقادات مختلفی نسبت بهش بوده. بدان در چنان که صاحب کتاب عجایب المخلوقات در واقع در خصوصش می‌نویسه که بدان که ما اعجوبه است عظیم، ما جسمی است مدور و صیقلی و روشنایی وی آریت از آفتابه، یعنی در حقیقت روشنیشو از آفتاب میگیره و خودش نور نداره. ما از فلک اول تابد و از همه کواکب به زمین نزدیکتر است و بدان که تأثیر ماه در عالم ظاهر است و این تأثیر از تقدیر آفریدگار است که در وی نهاد. تا به طلوع وی میوه ها پخته گردد و چون ماه زیادت می شود در امتلای وی مغز حبوب زیادت می گردد و بیماری ها و بحران ها با ماه و مجاری قمر بشناسند که چون ماه افزاید سر تحویل کند و چون در کاهش آید دماغ ضعیف گردد و سر معابدت کند و مد و جزر دریاها به ماه بود و آنچه به ماه نسبت کنند حکما از معادن نقره و آبگینه و هر سنگی که سپید بود و آنچه به ماه نسبت کنند از حیوان گاو و شتر و حیوان آبی بود و طبع ماه سرد و بلغمی است و در وی حرارتی بود عرضی و نه اصلی و هر درخت و نهالی که بکارند خاصه انگور در زیادت ماه باید کاشت تا نموی عظیم کند. یعنی در زمانی که ماه داره کامل میشه در واقع کاشت اتفاق میفته و دانه رو بکارند، که در اون صورت در واقع این دانه به کمال میرسه و بذر در واقع نمو خوبی خواهد داشت و زود قوی گردد و دیر پوسد و درخت ها در زیادت ماه آب میکشند از زمین و در نقصان ماه آب درخت میکاهد. از افلاک سبعه و تأثیر سعد و نحسشان طبق معتقدات عامه در ادب منظوم بسیار یاد شده و خاصه در شعر شاعران مکتب آذربایجان که به لحاظ معانی و وسعتی فراگیر داره. در منظومه های ایشان از اطلاعات نجوم تا دانش عامه و تا بسیاری از تلمیحات و قصص نقش بسته و آمده. به خاطر همینه که در واقع وقتی شما یک قصیده خاقانی رو میخونید برای اینکه معنیش به کمال دریابید لازمه که اطلاعات مختلفی در حوزه‌های مختلف داشته باشید، که انشالله در یک شبی ما یکی از این قصاید رو در حقیقت شرح میدیم تا بدانید که شمول و گستردگی اون به لحاظ مضامینی که این حکیم طرح و شرح کرده در یک منظومه چقدر در واقع وسیعه. یعنی از دانش نجوم گرفته تا معتقدات عامه تا در واقع مباحث حکمی و فلسفی در قصیده او نقش بسته و برای فهمش نیازه که همه اینها رو به نوعی در واقع بدونید. از شمار این معتقدات در شناخت جهان در فرهنگ عوام یکی اون بود که زمین بر پشت گاوه و گاو بر پشت ماهی سواره و بدان که آفریدگار هفت آسمان و هفت زمین رو بیافرید و کوه‌ها رو در عذرخواهی میکنم در بر آن داشت و بحرها رو آفرید و این جمله رو بر پشت ماهی نهاد. این در واقع جزء افسانه هایی بود که می گفتند که جهان در واقع بر شاخ گاوی استواره و این گاو در حقیقت گاهی خسته میشه، زمین را از یک شاخ به شاخ دیگری میگذاره و زلزله اینگونه پدید میاد. زمانی که این گاو در واقع زمین رو یا کره افلاک رو در حقیقت از شاخی به شاخ دیگری منتقل میکنه. گاو در افسانه های آریایی نماد قدرت بود و قدما معتقد بودند که زمین روی شاخ او قرار داره. هدایت در فرهنگ عامه می گفت که مردم به این باور پرداخته و نبشتند و گفتند که زمین روی شاخ گاوه و گاو روی ماهی است و انگامی که گاو خسته میشه زمین رو از روی یک شاخش به شاخ دیگری میلغزانه و همین سبب زمین لرزه میشه. در تاریخ بلعمی نیز به این باور پرداخته شده و به اون در حقیقت اشاره شده. اجازه بدید بریم و برگردیم. ساعت 5:54 بامداده و ما داریم درباره مکتب آذربایجان در شعر فارسی حرف میزنیم و در این مکتب در واقع پیجویی میکنیم معتقدات عامه رو در شعر قلل رفیع این مکتب که نظامی و خاقانی باشند.